آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه‌ای در آستانه 13 آبان ماه به شدت از آمریکا انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد میگوید اگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به لایحه بودجه متصل شود آن را پس خواهد گرفت. دادگاه قانون اساسی جمهوری چک پیمان لیسبون را تایید کرد. ساعت 19 عصر بخیر. امروز سه‌شنبه 12 آبان ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 3 نوامبر سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی گوش می‌دهید. میهمان رادیو فردا هستید و البته که خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. میزبان شما در این مجله یک ساعته سراسر خبر و گزارش‌هایی که همکارانم از گوشه و کنار جهان و همچنین در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما را از آن میشنوید، برایتان تهیه کردم. نخستین آنها مهرداد سپهری است که با تازه ترین خبرها با ماست.
عصر شما بخیر. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آستانه 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران آمریکا را متهم کرد که سخنان به ظاهر آشتی جویانه می گوید ولی به وعده تغییر در سیاستهایش عمل نمی کند. آیت الله علی خامنه ای در جمع عده‌ای از دانش آموزان و دانشجویان بسیجی گفت آمریکایی‌ها از یک طرف صحبت از مذاکره می کنند اما از طرف دیگر به تهدیدهای خود ادامه می‌دهند و می‌گویند مذاکره باید به نتیجه مورد نظر ما برسد و اگر نرسد فلان کار را خواهیم کرد. آیت الله علی خامنه ای همچنین اصلاح طلبان را انقلابیون فرسوده و پشیمان از مبارزه توصیف کرد و افزود اگر امروز جنگی مانند جنگ عراق رخ دهد جوانان به مراتب بیشتر از سالهای 59 و 60 به جبهه ها هجوم خواهند برد. در پی مخالفت مجلس شورای اسلامی با تشکیل صندوق ویژه هدفمند کردن یارانه ها، محمود احمدی نژاد امروز بدون برنامه قبلی وارد مجلس شورای اسلامی شد و در سخنانی گفت که اگر مجلس با تشکیل چنین صندوقی موافقت نکند، لایحه دولت را پس خواهد گرفت. احمدی نژاد افزود دولت با دست بسته نمیتواند مسئولیت اجرای چنین لایحه‌ای را بر عهده بگیرد و منابع اجرای این لایحه نباید به بودجه سالانه دولت متصل شود. به گفته چند تن از اعضای هیئت رئیسه مجلس احمدی نژاد نامه پس گرفتن لایحه را در صورت برآورده نشدن خواستش به هیئت رئیسه مجلس داده است. به گزارش خبرگزاری مهر اعضای هیئت رئیسه مجلس برای بررسی راه برون رفت از این مشکل جلسه فوق‌العاده تشکیل دادند. دادگاه قانون اساسی جمهوری چک پیمان لیسبون را تایید کرد. به این ترتیب آخرین مانع قانونی برای امضای این پیمان برداشته می شود. از میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا جمهوری چک تنها کشوری است که آن را تاکنون امضا نکرده است. پارلمان چک این پیمان را تایید کرده اما رئیس جمهوری این کشور که نظر مثبتی نسبت به آن ندارد موافقت خود را به اعلام نظر دادگاه قانون اساسی موکول کرده بود. پیمان لیسبون زمینه اصلاح ساختار و اختیارات اعضای اتحادیه را فراهم می کند. اعضای اتحادیه اروپا امیدوارند با اجرای این پیمان اتحادیه اروپا کارآمدتر شود. همچنین سمت جدیدی به عنوان رئیس اتحادیه اروپا ایجاد می شود و از میزان حق وتوی اعضا کاسته خواهد شد. رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرپای بوسنی برای اولین بار در جلسه محاکمه خود حاضر شد. دادستان دادگاه جرایم و جنایات جنگی در لاهه رادوان کاراجیچ را به 11 مورد اتهام از جمله نسل کشی در سربرنیتسا در جریان جنگ بوسنی در دهه 1990 متهم کرده است اما او این اتهام‌ها را رد می‌کند. رادوان کاراجیچ 3 جلسه دادگاه را تحریم کرده و گفته بود که زمان کافی برای تهیه لایحه دفاعیش نداشته است. قاضی دادگاه هشدار داده بود در صورت عدم حضور او برایش وکیل تسخیری تعیین خواهد شد. رادوان کاراجیچ سال گذشته پس از 13 سال متواری بودن بازداشت شد. کره شمالی میگوید فرایند تبدیل پسمانده 8000 میله سوخت اتمی را به پلوتونیوم تکمیل کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی این روند در اواخر ماه اوت گذشته در تأسیسات هسته‌ای یونگ‌بیون تکمیل شد. پس از انتقاد کشورهای غربی از آزمایش موشک‌های دوربرد کره شمالی، این کشور مذاکرات هسته‌ای 6 جانبه را چند ماه پیش ترک کرد.
با سپاس از شما مهرداد سپهری بود با تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. امروز آیت الله خامنه ای به رسم معمول روز 12 آبان ماه در تهران با دانش آموزان دیدار کرد. لایحه هدفمند کردن یارانه ها با سرنوشتی نامعلوم تر از هر زمان دیگر. معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگویند که فردا 13 آبان ماه راهپیمایی کرده و به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اعتراض خواهند کرد. برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. خبرهای ورزشی و بسیاری دیگر در همین مجله شانگاهی. در کنار ما باشید. در حالی که گروه‌های مختلف در تهران خود را برای تجمع روز 13 آبان ماه آماده می‌کنند، آیت الله خامنه ای سنت همیشگی دیدار با دانش آموزان را در روز 12 آبان ماه امروز برگزار کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار بار دیگر آمریکا را استکبار بزرگ نامید و اعلام کرد که وی همچنان رابطه ایران و آمریکا را رابطه گرگ و میش می‌داند. جزئیات بیشتر از همکارم رویا کریمی.
این صدای جمعیتی است که یک روز قبل از 30 سالگرد 13 آبان تسخیر سفارت آمریکا در تهران گرد هم آمده بودند تا شنونده سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به این مناسبت باشند. سخنانی که این بار نیز با حمله به دولت آمریکا آغاز شد و این دولت را مستکبر واقعی در دنیا دانست. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را به تهدید و توطئه بر ضد ملت ایران و نظام اسلامی متهم و اشاره کرد که نیت آنها عوض نشده است. آیت الله خامنه ای در سخنان خود اعلام کرد که تا زمانی که دولت آمریکا از روحیه استکباری خود و تهدید دست بر ندارد، ملت ایران فریب به گفته او سخنان به ظاهر آشتی جویانه دولت آمریکا را نخواهد خورد. خبرگزاری های خارجی نوشتند که گفته های امروز آیت الله علی خامنه ای باز هم از احتمال پاسخ مثبت ایران به پیشنویس توافقنامه وین میکاهد و میخی دیگر است بر تابوت کنار آمدن جمهوری اسلامی با آمریکا و متحدان اروپاییش. آیت الله علی خامنه ای با اشاره غیر مستقیم به پیشنهاد مذاکره با جمهوری اسلامی گفت هرگاه آمریکایی ها لبخند ظاهری زده اند، پس از دقت و بررسی مشخص شده که خنجری نیز پشت خود پنهان کرده اند و نیت آنها عوض نشده است. ظاهرا اشاره آقای خامنه ای به گفته های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا است که از زمان تلاش برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری اعلام کرد که حاضر است بی هیچ قید و شرطی مستقیما با ایران به گفتگو بنشیند. آیت الله خامنه ای با اشاره به شعار تغییر از سوی آقای اوباما گفت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت پیش‌داوری نکند و در عمل شعار تغییر را ملاحظه کند، اما در این مدت هرچه در عمل دیده شده خلاف سخنانی بوده که بر زبان جاری شده است. این در حالی است که شبکه CNN روز شنبه از قول یک مقام عالی رتبه ایران که نامی از او نبرد خبر داد که در زمینه یه پرونده هسته‌ای و پیشنویس توافقنامه وین جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد نه با روسیه بلکه با ایالات متحده در این زمینه وارد معامله شود. با این همه رهبر جمهوری اسلامی با تشبیه رابطه ایران و آمریکا به رابطه گرگ و میش در سخنرانی روز 12 آبان ماه خود تاکید کرد که اگر مسئولان کشور باهوش، مجرب و پخته باشند، فریب این لبخندها را نخواهند خورد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت باید حساب اندک انقلابیون فرسوده و پشیمان از مبارزه را از توده ملت و جوانان جدا کرد. اشاره او شاید به انقلابیون نیست که در سال 58 با عنوان دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و آن را به تصرف خود درآوردند. از میان آن دانشجویان چهره‌هایی چون محسن میردامادی و محسن امینزاده از 4 ماه پیش تا کنون در بازداشت به سر می‌برند و سید محمد موسوی خوئینی‌ها رهبر معنوی این دانشجویان نیز به دست داشتن در کودتای مخملی متهم شده است. ملاقات روز سه‌شنبه دانش آموزان و خانواده شهدا با آیت الله خامنه‌ای در حالی برگزار شد که گروه‌های مختلف سیاسی از مردم ایران دعوت کردند تا روز چهارشنبه در مقابل سفارت آمریکا تجمع کنند. در همین حال دادستانی تهران نیز از نیروی انتظامی خواسته است تا نسبت به شناسایی و معرفی افرادی که در این روز در نظم عمومی اخلال می نمایند با رعایت مقررات اقدام کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
لایحه هدفمند کردن یارانه ها، برنامه‌ای که قرار بود با اجرای آن هر ایرانی ماهانه 70,000 تومان دریافت کند، با چالش روز سه‌شنبه دولت ایران و مجلس شورای اسلامی سرنوشتی نامعلوم تر از هر زمان دیگر دارد. اما این لایحه تا کنون دست کم هزینه برابر با 33 میلیارد تومان را در بر داشته است. جزئیات بیشتر را از آرش حسن نیا می شنویم.
آنچه که محمود احمدی نژاد آن را انقلاب اقتصادی می نامید شروع نشده متوقف شد. او با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی و پس از چالشی با نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی بر سر میزان اختیارات دولت ترجیح داد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را پس بگیرد و عطای انقلاب اقتصادی خود را به لقایش ببخشد. اگر رئیس دولت بر نظر خود استوار بماند، باید پرداخت یارانه نقدی به افراد، واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و دیگر پیامدهای این برنامه را فراموش کرد. اما حال که قرار نیست از رهگذر اجرای این برنامه چیزی به جیب مردم برود، پرسش این است که برنامه ناتمام دولت تا اینجای کار چه هزینه‌ای برای مردم در بر داشته است. اگرچه این هزینه‌ها به طور دقیق قابل محاسبه نیست، اما می‌توان بخشی از هزینه‌هایی را که این برنامه تاکنون به دنبال داشته محاسبه کرد. نخستین گام اجرایی دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها جمع‌آوری اطلاعات از خانوارها بود که مرکز آمار ایران در تابستان سال 87 متولی انجام آن شد. آنطور که محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران در تیر ماه پارسال اعلام کرد، کار جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی هزینه 30 میلیارد تومانی در پی داشته است. اما این هزینه فقط بخشی از هزینه‌هایی است که انقلاب اقتصادی محمود احمدی نژاد تاکنون داشته است، چون هزینه کار تدوین و بررسی این لایحه در بدنه دولت و پس از آن در کمیسیون‌های مجلس قابل محاسبه نیست، از آن در می‌گذریم. اما نمایندگان مجلس تا جلسه صبح روز سه‌شنبه 11 جلسه علنی را به بررسی این لایحه اختصاص دادند. نماینده میاندوآب در مجلس هفتم در یکی از جلسات آن مجلس در سال 85 در تذکری آیین‌نامه‌ای هزینه هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را 30 میلیون تومان اعلام کرده بود. اگر مبنای هزینه هر جلسه علنی مجلس در سال 88 را نیز همان رقم اعلام شده از سوی این نماینده مجلس در سال 85 در نظر بگیریم، هزینه‌ای که مجلس تا صبح روز سه‌شنبه برای بررسی و تصویب لایحه صرف کرده است، رقمی در حدود 330 میلیون تومان خواهد بود. حالا اگر محمود احمدی نژاد بر پس گرفتن این لایحه اصرار داشته باشد و اتفاقی مانع از این تصمیم او نشود، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با احتساب هزینه 30 میلیارد تومانی کار تهیه، تدوین و جمع‌آوری پرسشنامه‌های اقتصادی خانوار و هزینه برگزاری جلسات علنی مجلس تا کنون دست کم 30 میلیارد و 330 میلیون تومان هزینه در بر داشته است. با این حساب از برنامه‌ای که قرار بود به هر ایرانی حتی تا 70 هزار تومان ماهانه یارانه نقدی بپردازد، هزینه 30 میلیارد و 330 میلیون تومانی باقی مانده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کردند که روز 13 آبان ماه فردا راهپیمایی خواهند کرد و اعتراض خود را به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اعلام خواهند داشت. بر اساس گزارش ها معترضان در خارج از ایران نیز برنامه‌هایی را برای اعلام همبستگی با مخالفان محمود احمدی نژاد در داخل تدارک دیدند که برخی از آنها اجرا شده و یا روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بر اساس بیانیه‌های منتشر شده، شهرهای بسیاری در آمریکا و اروپا شاهد برگزاری تظاهراتی در همبستگی با معترضان و نتایج انتخابات ریاست جمهوری بودند و یا خواهند بود. بابک اکبر فرهادی از اعضای کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی در پاریس در مورد محورهای مورد توجه در تظاهرات روز چهارشنبه در این شهر میگوید:
اعتراض به اتفاقات بعد از انتخابات برای حمایت زندانیان سیاسی، اعتراض به سرکوب‌های گسترده‌ای که وجود داشته تا به امروز.
در بیش از چهار ماهی که از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، تظاهرات زیادی در شهرهای گوناگون جهان در اعتراض به معرفی محمود احمدی نژاد برگزار شده است. تظاهراتی که بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌های جهان داشته است. از جمله شهرهایی که قرار است تظاهراتی به مناسبت روز 13 آبان در آنها برگزار شود، وین، برلین، پاریس، بروکسل، استکهلم، بولونیا و کلن هستند. هجیر پلاسچی، روزنامه‌نگار و نویسنده در برلین، به این پرسش که دلیل برگزاری مراسم اعتراضی در این چند ماه چه بوده است، پاسخ می‌دهد:
گمان کردیم روزهایی که مردم داخل ایران دارن میرن توی خیابون برای اعتراض به حکومت ایران، بد نیست که ما ما هم این پیام رو بدیم به اونها که ما هم که حالا به اجبار داریم در خارج از ایران زندگی میکنیم، اونها رو تنها نذاشتیم، با مبارزه اونها همگامیم و هرچند از راه دور اما کنار اونها ایستادیم.
آقای پلاسچی به این پرسش که آیا چنین مراسمی توانسته است افکار عمومی در جهان را متوجه حوادث داخلی ایران کند، پاسخ مثبت میدهد.
با یک برنامه و دو برنامه و سه برنامه که این به دست نمیاد، اما من فکر میکنم تو همین 5 ماه اخیر مبارزه ایرانی ها در خارج از کشور باعث شده که افکار عمومی جهان متوجه بشه که یک کشوری در خاورمیانه هست به نام ایران که یک دیکتاتوری وحشت در اونجا حاکمه و مردمی هستن که مردم مظلوم، مردم سرکوب شده، مردم شهید نیستن، مردمی هستن که مردم مبارزن، مردم مقاومتن و به گمانم این ما تونستیم ایرانیان خارج از کشور در 5 ماه اخیر افکار عمومی جهان رو متوجه مبارزه‌ای که در جریان بکنیم.
اما آیا چنین مراسمی میتواند بر تحولات داخلی ایران نیز تاثیرگذار باشد؟ پاسخ بابک اکبر فرهادی مثبت است.
امروز یک همسویی و نزدیکی که بین ایرانیان در داخل و خارج از کشور شکل گرفته نتیجه اون دغدغه‌های مشترکی است که سالها وجود داشته و امروز به واسطه به وجود اومدن این جنبش سبز در داخل کشور یک نزدیکی بیشتری از گذشته بین اینها ایجاد شده و میتونه صدای قوی‌تری رو برسونه که گوش حاکمان و گوش دولت دیکتاتور رو، دولت کودتا رو کمی آزار بده و متوجه خواسته‌های مردم بکنه.
در این حال مقام‌های انتظامی، نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر به معترضان درباره برگزاری راهپیمایی در روز 13 آبان هشدار دادند. اما رهبران اصلاح طلبان و نیز سایت‌ها و وبلاگ‌های نزدیک به معترضان اعلام کردند راهپیمایی روز 13 آبان به رغم این هشدارها برگزار خواهد شد.
گزارش بهروز کارونه را می‌شنیدید و نوبت می‌رسد به شنیدن صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
می‌خواستم به فرمانده بسیج اعلام کنم که ایشون 3 میلیون آدم میگه من آماده کردم برای روز 13 آبان. از چی میترسه؟ این ملت همون خار و خاشاکه. اما گمون کنم این خار و خاشاک خیلی خوش شده. اگر آتیش بگیره آقای فرمانده بسیج تو که سهلی کلوف سرستان نمیتونه این بسیار خاموش کنم.
اون روزی که جیکچیک مستونت بود فکر زمستونت بود، 30 سال پیش که روز قدس و روز 13 آبان و غیر ذالک رو اختراع کردید فکر این روزها رو کرده بودید که از وحشت برگزاری مراسم همین روزها مجبور بشید ملت ایران رو تهدید کنید و مانع شرکت اونها بشید؟ هیچ فکر کردید که این همون چوب خداست که همیشه توی سر ظالمین تاریخ میکاره؟ تا فرصت باقی هست به خودتون بیایید و مردم رو جدی بگیرید و به اونها بپیوندید. حکومت ها میان و میرن ولی این ملت ها هستن که میمونن و حق خودشون رو از قوم ظالمین میگیرن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
رهبران ایران پس از پذیرفتن طرح تبادل اورانیوم یا توافقنامه وین که می‌رفت گشایشی در حل مسئله هسته‌ای ایران پدید آورد، آن را رد کردند و بار دیگر به دو پهلوگویی روی آوردند. آیا این کار حاصل بحران سیاسی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری کشور را فرا گرفته است، یا اینکه تاکتیک و روش ایران برای گفتگو با کشورهای غربی این گونه است؟ در این رابطه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مقاله‌ای دارد که چکیده‌ای از برگردان آن را از حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، غرب منتظر است تا ببیند ایران برای رد طرح تبادل اورانیوم چه دلایلی دارد. طرحی که بر مبنای آن مقرر شده بود ایران بخش مهمی از اورانیوم کمغنی شده خود را برای فراوری بیشتر و افزایش غلظت آن به روسیه بفرستد و در پایان میله‌های سوخت هسته‌ای با غلظت حدود 20% از فرانسه دریافت کند. نیویورک تایمز از قول کارشناسان امور ایران می نویسد بحث‌های تند و آشکار مقام‌های ایرانی در پی طرح تبادل اورانیوم نشان از اختلافات شدید این مقام‌ها دارد که پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه خرداد آشکار شده است. اختلافاتی که تصمیم‌گیری درباره مسائل عمده سیاسی در جمهوری اسلامی را بسیار مشکل کرده است. این روزنامه در ادامه می نویسد طرح تبادل اورانیوم از حرارت کشورهای غربی برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران کاست. ولی رد این طرح از سوی رهبران جمهوری اسلامی کاسه صبر کشورهای غربی را لبریز کرده است. 11 آبان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد ایران باید همه مفاد طرح تبادل اورانیوم را بدون هیچ گونه تغییراتی بپذیرد. در همین رابطه دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا هم پس از ملاقاتش با همتای روسی خود در مسکو گفت ما منتظر جواب صریح ایران هستیم. ولی آنگونه که تریتا پارسی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان میگوید جواب صریحی در کار نیست و علت آن نیز اختلافات سیاسی در داخل ایران است که رهبران این کشور را از تصمیم گیری در مورد این مسئله مهم هسته‌ای عاجز کرده است. به نوشته نیویورک تایمز محمود احمدی نژاد که در کانون همه مشکلات قرار دارد به تازگی گفت ایران باید طرح تبادل اورانیوم را بپذیرد و موضع سرسختانه او در قبال غرب در چند سال اخیر در نهایت غرب را مجبور کرد که به حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم گردن نهد. آنگونه که نیویورک تایمز می نویسد انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری آن هم در پی یک انتخابات سوال برانگیز رهبران جبهه اصلاح طلب و اصولگرا را دچار آشفتگی کرده است. هیچ یک از این دو جبهه مشتاق نیستند که سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای دولت احمدی نژاد حل مسئله هسته‌ای ایران و در پی آن گرم شدن روابط ایران و آمریکا را به حساب خود بگذارد. در پایان این روزنامه می نویسد مسئله هسته ایران از چنان اهمیتی برخوردار است که آیت الله خامنه ای نمی خواهد اعتبار مشروعیت مقام رهبری را که در پی انتخابات ریاست جمهوری صدمه دیده است بیش از گذشته خدشه‌دار کند و طرحی را برای مبادله اورانیوم ایران بپذیرد که به باور بسیاری از اصولگرایان منافع ایران را زیر پا می گذارد.
چکیده ای از مقاله نیویورک تایمز را از همکارمان حسین آریان می شنیدید. برخی گزارش ها حاکی از بازداشت حداقل 3 تن از علمای اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان است. به گزارش سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان در پی احضار چند تن از مدیران مدارس و علمای اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت مشهد 3 تن از آنان به نامهای مولانا عثمان، مولانا عبدالرشید و مولانا محمد اسماعیل زهی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان از این اقدام به شدت انتقاد کرده است. مولوی عبدالحمید با اشاره به دیدارش با برخی افراد در رده بالای حاکمیت گفت این افراد گفتند دیگر کاسه صبرشان نسبت به اهل سنت لبریز شده است و تحمل آزادی مذهبی اهل سنت را ندارند. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن درباره بازداشت علمای اهل سنت با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده است.
خبر بازداشت حداقل 3 نفر از اونها یعنی مولانا عثمان مدیر حوزه علمیه مدرسه دینی خاش و امام جمعه اهل سنت خاش و همچنین مولانا محمد اسماعیل زهی مدیر مدرسه التوحید زاهدان و مولانا عبدالرشید شهنوازی مدیر و ناظم مدرسه دینی دارالهدا در بخش اسماعیل آباد خاش کسایی بودند از جمله 8 نفری بودند که به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد بودند و حداقل این 3 نفر بازداشت شدند و از اون 5 نفر دیگر که در کنار اینها احضار شده بودند هنوز خبری نیست.
اطلاع دارید که به چه اتهامی این علمای اهل سنت بازداشت شدند؟
بقیده من این مسئله با سرکار آمدن آقای احمدی نژاد 4 سال پیش و انتخاب مجدد ایشون مجدداً پیچیده شده و این پیچیدگیش به این صورت هست که 3 موضوع هست از طرف قشریون مذهبی در قم یا تهران بر علیه اهل سنت که این 3 موضوع توسط آقای مولانا عبدالحمید اسماعیل زئی رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان هم بدان تأکید شده. مسئله اول فشار بر اهل سنت و احضاری‌های گسترده بی سابقه به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد هست. مسئله دوم که ایشون اشاره کرده بودن مسئله تخریب مسجد عظیم‌آباد در سیستان بود و مسئله بعدی مسئله طرح و سازماندهی و کنترل مدارس اهل سنت هست که دولت در نظر داره اینها را تحت کنترل و نظارت خودش در بیاره که با مخالفت شدید علمای اهل سنت صورت گرفته. دولت احمدی نژاد در نظر داره که این تنش و ضدیتی رو که بر علیه مدارس دینی اهل سنت در سیستان و بلوچستان شروع کرده ادامه بده و به همین دلیل ما میبینیم که این احضاریه ها داره صورت میگیره و بسیار از اینا هم دستگیر شدند.
فکر میکنید که این سیاست جاری دولت محمود احمدی نژاد تر چه عواملی ریشه داره؟
بقیده من ریشهش در دو عامل بسیار مهم هست. یکیش عامل اصولاً قشری بودن و تامگرای مذهبی این گروه عقیدتی نظامی است که فعلا در ایران بر مسند قدرت قرار دارن و اینها همیشه این فشارها رو بر روی مدارس دینی اهل سنت در سیستان و بلوچستان که مستقل هستند آوردن، در صورتی که مدارسی در قم، مشهد، گرگان نیز وجود دارند که در آنجا طلاب اهل سنت از افغانستان و تاجیکستان و کشورهای دیگر هم دقیقاً با همون مضمونی که در سیستان و بلوچستان دارن تدریس میکنن در اون شهرهای دیگر نیز وجود دارن، اما دولت ظاهراً با اونها هیچ گونه اشکالی نداره و اشکال اصلی رو در سیستان و بلوچستان میبینه و علتش هم عدم کنترل و نظارت دولت، یعنی نظارت به اصطلاح استصوابی یا کنترلی خودشون. و موضوع دومی هم که دولت رو نگران کرده بقیده من رشد گروه‌های نظیر جنبش مقاومت مردمی ایران یا جندالله هست و عملیات انتحاری که صورت گرفته. اون چیزی که قابل دقت هست اینه که 3 نفر که این عملیات انتحاری رو انجام دادند اینها بیشتر طلاب این مدارس بودن. شاید یکی از نگرانی دولت این باشه که اصولا این مدارس ممکنه یک زمینه یا پایگاهی باشه برای رشد بنیادگرایی سنی که در نهایت به سوی افراطی‌گرایی خشن روی بیاورند و به عملیات انتحاری که منجر شد، و از این باب دولت خیلی نگرانه که بدون داشتن کنترل بر روی این مدارس ممکنه هم مبارزه مسلحانه در بلوچستان از طریق گروه‌های مثل جندالله رشد کنه و هم عملیات انتحاری که بنیاد یا اساس اون باید ایدئولوژیکی و مذهبی باشه رشد بکنه. این دو موضوع دولت رو خیلی نگران کرده.
آیا این سیاستی که دولت در پیش گرفته مورد تایید تمام روحانیون یا جناح‌های سیاسی در کشور هم هست؟
نه خیر، بقیده من اکثر روحانیون، شما در نظر بگیرید آقای آیت الله صانعی در یک از سخنرانی‌های خودش به این موضوع اشاره کرد که یه عده‌ای قصد دارن روی اهل سنت و علمای اهل سنت فشار بیارن و ما مخالفت کردیم. خب به هر حال اونها رو کنار گذاشتن. شخصیت‌های مذهبی دیگری نظیر آیت الله منتظری و غیره نیز کاملا مخالف این نوع برخوردها هستند و این امری است که بقیده من اکثر مردم ایران با آن مخالف هستند. گروه‌های اصلاح طلب در داخل حاکمیت یا اونهایی که حتی بیرون از حاکمیت و در زندان هستن با این مخالفت هستن.
عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن درباره بازداشت علمای اهل سنت به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 30 بازیکن را به اردوی آمادگی این تیم دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها قطبی 7 بازیکن جدید را نسبت به دوره‌های پیش به تیم ملی دعوت کرد، از جمله میلاد میداوودی از استقلال اهواز، جواد کاظمیان از لیگ امارات و فرهاد مجیدی از استقلال تهران. 30 بازیکن دعوت شده به تیم ملی باید روز 17 آبان در کمپ تیم‌های ملی در تهران خود را به کادر فنی معرفی کنند. تیم فوتبال ایران از روز 19 آبان تا اول آذر، یعنی در مدت 13 روز باید 4 مسابقه انجام دهد، 2 بازی تدارکاتی و 2 بازی رسمی. طبق برنامه تیم ایران طی روزهای 19 و 27 آبان طی 2 بازی تدارکاتی در تهران پذیرای تیم‌های ایسلند و مقدونی خواهد بود و روزهای 23 آبان و اول آذر هم 2 بازی رفت و برگشت را با تیم فوتبال اردن در چارچوب دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا در برنامه دارد. هفته 4 یا دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه از گروه‌های اول تا 4 آغاز می‌شود. در چند دیدار حساس و تعیین کننده امشب در گروه اول بردوی فرانسه که با 7 امتیاز در صدر جدول این گروه ایستاده میزبان بایر مونیخ 4 امتیازی است که در ردیف 3 قرار دارد. در گروه 2 منچستر یونایتد 9 امتیازی صدرنشین امشب در اولترافورد از زسکای مسکو پذیرایی می‌کند. و در مهمترین بازی امشب در گروه سه رئال مادرید و آس میلان که هر دو با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارند امشب در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان به مساف یکدیگر می‌روند. رئال مادرید که 2 هفته پیش در بازی رفت در سانتیاگو برنابئو در مقابل حریف ایتالیایی شکست خورده امشب در یک بازی انتقامی و حیثیتی در میلان برای تلافی باخت تحقیرآمیز خود در برابر آس میلان به میدان می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 است. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم و اگر تازه از گرد راه رسیدید و مجله شامگاهی را از آغاز نشنیدید می توانید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com اون را بشنوید و همچنین مطالب دیگر رو هم ببینید و بخونید. و اما اگر که فیلترینگ برخورد کردید، میتونید از تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما استفاده کنید، همسریانی.com، و هجی کردن اون بمونه برای پایان همین بخش. این بخش به خبرهای به تازه ترین خبرها و همچنین به برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص داره و تازه ترین خبرها همکارم هانا کاویانی با اونها همراه ماست.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آستانه 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران آمریکا را متهم کرد که سخنان به ظاهر آشتی و جویانه می‌گوید ولی به وعده تغییر در سیاست‌هایش عمل نمی‌کند. آیت الله خامنه‌ای در جمع عده‌ای از دانش آموزان و دانشجویان بسیجی گفت آمریکایی‌ها از یک طرف صحبت از مذاکره می‌کنند اما از طرف دیگر به تهدیدهای خود ادامه می‌دهند و می‌گویند مذاکره باید به نتیجه مورد نظر ما برسد و اگر نرسد فلان کار را خواهیم کرد. آیت الله حسین علی منتظری اشغال سفارت آمریکا را اشتباه خواند. آیت الله منتظری در پاسخ سوال وبسایت موج سبز آزادی در این مورد گفته است در بدو پیروزی انقلاب و در شرایط آن روز از آن اقدام حمایت کرد ولی با عوارض منفی و حساسیت شدیدی که آن اقدام بین مردم آمریکا به وجود آورد که آثار آن هنوز باقی است معلوم شد که اشغال سفارت کار درستی نبوده است. آیت الله منتظری افزوده اصولا سفارت یک کشور به منزله جزئی از آن کشور است و کشوری که در حال جنگ رسمی با ما نبود اشغال سفارت آن به منزله اعلان جنگ با آن کشور است و کار صحیحی نیست. قرار بود سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد امروز به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند اما این کار به فردا چهارشنبه موکول شد. محمد دهقان از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفت به دلیل وضعیتی که در ارتباط با تقاضای محمود احمدی نژاد برای پس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پیش آمد، اعلام وصول نامه او برای معرفی وزیران پیشنهادیش به جلسه فردا موکول شد. به گفته یک عضو کمیسیون سیاست داخلی مجلس، مجید نامجو برای وزارت نیرو، صادق محصولی برای وزارت رفاه و حمید رضا حاجی بابایی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی خواهند شد. و در همین باره در پی مخالفت مجلس شورای اسلامی با تشکیل صندوق ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها، محمود احمدی نژاد امروز بدون برنامه قبلی وارد مجلس شورای اسلامی شد و در سخنانی گفت که اگر مجلس با تشکیل چنین صندوقی موافقت نکند لایحه دولت را پس خواهد گرفت. احمدی نژاد افزود دولت با دست بسته نمیتواند مسئولیت اجرای چنین لایحه‌ای را بر عهده بگیرد و منابع اجرای این لایحه نباید به بودجه سالانه دولت متصل شود. به گفته چند تن از اعضای هیئت رئیس مجلس، احمدی نژاد نامه پس گرفتن لایحه را در صورت برآورده نشدن خواستش به هیئت رئیسه مجلس داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت رئیسه مجلس برای بررسی راه برون رفت از این مشکل جلسه فوق‌العاده تشکیل دادند.
با سپاس از شما، هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به برنامه صدای شما صدای فرداست، برنامه‌ای که در حقیقت شما تهیه کنندگان هستید، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اما کارگردانی و تنظیم همچون همیشه از همکار من ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان وفادار برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت شما سازنده اون هستید. من شیما همراه با همکارم فرزاد برنامه امروز رو تقدیم شما میکنیم.
فرزاد هستم. سلام. سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در ابتدای برنامه یادآوری میکنم که بحث آزاد برنامه امروز اختصاص دارد به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران در آبان ماه سال 1358. جان خاکزاد در کنار من در استودیو است.
با سلام به تک تک شما دوستان و شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. همونطور که همکارم فرزاد گفت، استثنا بحث آزاد برنامه امروز رو اختصاص دادیم به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی. در برنامه شما چه فکر میکنید که لابلای موسیقی از رادیو فردا پخش میشه؟ سوالی رو مطرح کردیم درباره افزایش طلاق در ایران که این سوال موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا در هفته آینده خواهد بود. با ما بمانید تا همه این مسائل رو با مژده‌هایی که به شما خواهیم داد بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، مثل این که راه‌های تازه‌ای برای تماس شنوندگان با رادیو فردا آماده کردیم.
اول باید بگم که بله، شیما، شماره تلفن پیامگیر تازه‌ای رو ما می‌خوایم به دوستانمون بدیم. دوستان قلم و کاغذ حاضر کنید. برای تماس با رادیو فردا، با پیامگیر رادیو فردا، شماره تلفنی در ایالات متحده آمریکا برای شما در نظر گرفتیم تا راحت‌تر بتونید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره رو یادداشت کنید. 201-202-828-7220. تکرار میکنم، 201-202-828-7220. با این شماره میتونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با رادیو فردا در تماس باشید. راه حل دیگه هم برای شما در نظر گرفته ایم. تماس با ما از طریق سکایپ. فقط کافیست رادیو فردا رو در یک کلمه تایپ کنید تا با ما بتونید در تماس باشید. فرزاد، راه حلش چی هست؟
فقط کافیست در بخش سرچ یا جستجوی اسکایپ کلمه رادیو فردا رو بنویسید.
در یک کلمه بنویسید رادیو فردا. بعد دیگه میدونید که کسانی که با اسکایپ کار کردن خیلی راحت میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و پیامتون رو برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر ما ضبط کنید.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که همونطور که در آغاز برنامه گفتیم اختصاص داره به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی. از شما دعوت می‌کنم که بحث آزاد برنامه امروز رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارند: خانم ملیکا، منوچهر و علی. با سپاس از هر سه شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز استثنان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان ماه سال 1358. از شما سه شنونده رادیو فردا تقاضا میکنم که این رویداد رو از سه زاویه مورد بحث و تبادل نظر قرار بدید. یکی، تأثیر این رویداد در سیاست داخلی ایران. اگر اجازه میدید با خانم ملیکا شروع میکنیم. خانم ملیکا بفرمایید.
به نظر من تأثیر این اتفاقی که افتاد در سیاست داخلی ایران این بود که مردم اعتمادشون رو از همون اوایل از اون رژیمی که اومد سرکار جرایی از دست دادن، به خاطر اینکه امریکا همیشه نقش مهمی داشته توی سیاست داخلی کشور و اشغال سفارت امریکا توسط گروه خط امام واقعا تأثیر خوب و مثبتی نداشت برای مردم و برای کسانی که خواهان یک تغییر مثبت بودن تو ایران. به نظر من تأثیرش مثبت اصلا نبود در سیاست داخلی. نظر منه.
سپاسگزارم. 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز در اسارت کسانی که خودشون رو دانشجویان پیرو خط امام معرفی می‌کردند. علی نظر شما چیه؟ اشغال سفارت آمریکا چه تأثیری بر سیاست داخلی ایران گذاشت؟
از خود کلمه گروگانگیری و خود کلمه گروگان چه افراد حالا یک نفر باشه یا 50 نفر مشخصه که ذاتاً بسیار کار زشت و زننده هستش. نفتش نفت بلدی انجامش هم که دامن به اون قرایت میزن، شرایط حساب محیطی و اجتماعی و سیاسی اون کشور میزن. در اون زمان ما گروگانگیری در مقاطع مختلف تو این 30 سال به حال داشتیم، کشورهای دیگه توسط افراد مختلف گروگانگیری، همه این مسئله رو تقبیح کردن، یعنی گفتن که کار انسانی نیست، ضد انسانی و ضد ارزشه. تو ببینید اون زمان خب یه بحث بود، یه اتفاقی افتاده بود و انقلابی صورت گرفته بود، خواسته و ناخواسته به حال این صدی شکسته شده بود که مردم ریستن تو خیابون و یه رژیم حساب پادشاهی رو عوض کردن به نوعی. حالا چه دستایی پشت پرده بود چه دستایی توی کابل، این کار انجام شد. خیلی حالا ما میایم بگیم که سفارت آمریکا اولا خاک یک کشور هست، یعنی تعرض به این خاک کشور، میگه یک سوزن به خود بزن از جوالدوز به دیگری. آیا ما به این شکل عنوان بکنیم، آیا اگر سفارت ایران در فرض بفرمایید در انگلیس، در فرانسه و کشورهای دیگه اگر بخواد توسط افرادی به نوعی تظاهر کننده اشغال بشه و گروگانهای دیپلمات‌های ایرانی اونجا به گروگان گرفته بشه و 444 روز نگهداری بشه، خانواده های اینها استرس اینا زنده میمونن یا نمیمونن؟ خطومش و فکر اون گروگانگیر چی هست؟ گروگانگیران آیا فکر میکنید رواست این حرکت؟ آیا درست هست؟ اگر قطعا که نه، هیچ از تایید نمیکنه. یه اشتباهی بود که اون زمان انجام شد. من خودم شخصا اون روز گروگانگیری در خیابون طلاقانی فعلی از جمشید سابق بنده اونجا بودم که مردم اون گروه هایی که دیوار میرفتن بالا خودم مشاهده میکردم چه صدمات و لطماتی از این راه به ملت ما، به کشور ما، به اقتصاد ما، به روابط داخلی و خارجی ما بود که با هیچ ترازویی، با هیچ توزینی نمیشه اینو مقایسه کرد، نمیشه اندازش با هیچ شرایط فکری انسان چه اینو هضمش کرد. و این باعث شد که تاسفانه رابطه دو کشور هم بخوره و رابطه نداشته باشن و از امکانات و اون شرایط بسیار ایدئالی که در غرب هست ما نتونیم استفاده بکنیم. در رابطه مسائل اقتصادی که بسیار بسیار زیاد هست که
اگر اجازه میفرمایید در ادامه برنامه به تأثیرات اقتصادی اشغال سفارت آمریکا اشاره خواهیم کرد. در اینجا منوچهر که مدتی سکوت کرده، نظر منوچهر رو بشنویم در باره تأثیراتی که اشغال سفارت آمریکا بر سیاست داخلی ایران گذاشت. منوچهر بفرمید.
بله، عرض کنم که من در همون زمان جوانی بودم که با شور انقلابی زیاد وارد جریانات انقلاب شدم. از نظر من گروه های سیاسی که در اون زمان که خیلی هاشون در زندان بودن و آزاد شدن و با فهم و شعور سیاسی بالا وارد انقلاب شدن و همراه مردم، ما اونا رو در اشغال سفارت ندیدیم. من جمله گروه های مثل سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه های چیکای فدایی یا کمونیستا نبودن. اینا عده‌ای بودن که مذهبیون افراطی و اون موقع نفرت و کینه‌ای که از آمریکا بهشون چیز شده بود، اینا وارد یک سفارت شدن و عمل زشتی که گروگانگیری میتونیم اسمشو بذاریم این کار انجام دادن و این کار بسیار بدی بود از نظر من. و تأثیرش تا 30 سالی که من میبینم که ارزش پول خیلی اومد پایین در اون کشور. و
اجازه بدید سوالی که من کردم مسائل اقتصادی رو در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت. خواهش بس. من اینجا این هست که اشغال سفارت آمریکا چه تأثیری رو بر سیاست داخلی ایران گذاشت؟ اگر خاطرتون باشه اون موقع دولت بازرگان ناچار به استعفا شد، مسائل مهمی در داخل ایران پدید اومد. راجب این مسائل توضیح بدید، بعد میرسیم به اون قسمت اقتصادی که از تحریم ها شروع میشه و اونو بحث خواهیم کرد. لطف کنید در مورد تأثیراتی که گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران بر روی سیاست داخلی ایران پیش آورد، راجع به اون صحبت کنید. بفرمایید.
این حرکت باعث شد که ارتباط غرب و اروپا کلا با کشور ما قطع بشه و متاسفانه ما رو، ارزش ما ایرانیانو در جهان با این حرکت که سفارت رو اشغال کردیم پایین آورد و به نظر من حرکت بسیار بدی بود و شرمساری الان برای ماست که اون موقع انقلاب کردیم و با این حرکت هم مخالف بودیم، ولی کسی نبود که گوش به حرف ما بده. آقای خمینی تصمیم میگرفت و آقای خوینی ها و عده دانشو میرفتن و اونجا رو اشغال کردن و چجوری بگم، از نظر سیاست داخلی که خب اون موقع مردم احساسی عمل میکردن، اصلا متوجه چیزای بد اون موقع نشدن. جنگ و ارتباطمون با خارج قطع شد و خیلی چیزای دیگه، بخصوص من که در پالایشگاه کار میکردم از نظر متریال خیلی در مضیقه بودیم و آمریکا هم به خاطر این حرکت زشت ارتباطش رو با ما قطع کرده بود، تاثیر خیلی زیادی گذاشته بود.
سپاسگزارم. نظر منوچهر رو میشنیدیم. بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. موضوع بحث برنامه امروز سالگرد اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان سال 1358 در ایرانه. در اینجا از شما شنوندگانی که در برنامه شرکت دارید، خانم ملیکا، منوچه و علی، خواهش میکنم در مورد تأثیرات اقتصادی این عمل، تأثیراتی که بر اقتصاد ایران گذاشت، توضیح بدید. خانم ملیکا بفرمید.
اقتصادی خب قطعاً به نظر من سیاست داخلی، سیاست خارجی و تأثیر اقتصادی همشون جورایی به همدیگه مرتبط هستند. حتی که مزینه روی همدیگه تاثیر خیلی عمیق میگذارم و حتی بینشون که بخواهد تغییر بکنه، اونیستی که هم به حال به دنبال اون تغییر خواهد کرد و چون این عمل به هر حال تاثیرات بدی گذاشت که بیرون که داخل کشور، تاثیرات اقتصادی هم که روی اقتصاد ایران گذاشت قطعا تاثیرات بدی بود و اون هم به خاطر اینکه اعتماد خیلی از کشورها، از ملت ایران، از رژیمی که اومده بود موقع سرکار همون اوائل کار سلب شد و احساس کردن که به رژیمی الان دارن درون میشن که خیلی بی‌منطق و خیلی بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی داره فعالیت میکنه. برای همین خب خیلی از کشورها ساپورتای خودشون رو قطع کردن و امریکا که خب قطعا همیشه یک جورایی به حال اقتصاد و یا خیلی مسائل دیگر رو توی دنیا یک جورایی لید میکنه، به خاطر اون قضیه اون امریکا که دیگه روابطش با ایران بالکل قطع شد، خیلی از کشورها هم به اون این رابطه رو ضعیف و کمرنگ و قطع کردن. به نظر من تاثیر اقتصادیش هم بد بود مثل تاثیر دیگه که داشت، بخاطر اینکه اصلا این عمل زشت و بدی بود. این نظر من.
سپاسگزارم خانم ملیکا. منوچه، نظر شما در باره تاثیرات اقتصادی که اشغال سفارت آمریکا در ایران به وجود آورد چیست؟ بفرمایید.
من با نظر خانم ملیکا کاملا موافقم، چون من خودم به عنوان یک نفر تکنسیانه ابزار دقیق در پالشگاه کار میکردم و زمانی که جنگ شده بود و احتیاج بود که اون پالشگاه از بین رفته بود و باید بازسازی میشد، درست میشد و اون پالشگاه از اروپا و غرب متریالش میمد. وقتی که آمریکا و اروپا ارتباطشونو از این لحاظ قطع کردن، خب لطمه زیادی از نظر اقتصادی به ما وارد کرد. مثلا ما یک دستگاهی رو که اون زمانی که با آمریکا و یا اروپا ارتباط داشتیم خیلی ارزون می‌خریدیم، بعدش که این گروگانگیری و این رفتار بد صورت گرفت، ما اون متریال رو به چندین برابر از بازار آزاد و دلالا می‌خریدیم. خب 100% تأثیر می‌ذاره رو اقتصاد کل جامعه و نفت در کشور ما چون ما یک تک محصولی هستیم خیلی مهمه. این بود که نه فقط در این زمینه بلکه در تمام مسائل ما احساس کمبود کردیم و نمیرسید بهمون، ضربه خیلی شدیدی بود که به ما خورد. من صحبتی دیگه ندارم.
سپاسگزارم. نظر منوچهر رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا میشنیدیم. و علی، شما نظرتون درباره تأثیرات اقتصادی اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن 50 52 دیپلمات آمریکایی رو بفرمایید.
یکی از مسائل مشکلاتی که در رابطه با گروگانگیری در سفارت آمریکا متاسفانه اتفاق افتاد، شما دقت بکنید دلار 7 تومان 50 یا 75 ریال الان 1000 تومان، ببینید چند برابر شده. بعد ببینید که قطعاتی که ما برای تکنولوژی و صنعت در کشور نیاز داشتیم به چند برابر دست چندم خریداری کردیم. بعد قطعاتی هستش که از روسیه گرفتیم، از کشورهای آلمان شرقی اون زمان گرفتیم، در کشورهای اروپایی به چند برابر بعضی از قطعات مورد نیاز کشور رو به ما میدادن، چه از نظر هوانوردی یا چه از نظر صنعت کشتی سازی، از نظر راهداری، جاده سازی، نمیدونم، تمام اینها چندین برابر شد. یک زیان مضاعفی رو به کشورش تحمیل کرد. مسئله خیلی مهم این هست، استرس هایی که به مردم وارد شد از سکته های قلبی در رابطه با مسائل فنی اقتصادی، چون وقتی که فشار روی مردم باشه طبیعتا فشارهای روح و روان بالاتر میره و پا به مرگ و میر میذاره. بعد از یک طرف بحث جنگ پیش اومد، از یک طرف خدمت شما عرض بکنم لوازمی که ما نیاز داشتیم در کشور در تو زمان جنگ به چندین برابر خریداری میکردیم، یا به نوعی این اقتصادی که ما الان درش هستیم که فلج مطلق هست شروع شدهش نشأت گرفته از اشغال سفارت ایالات متحده بود، که متاسفم که چنین اتفاقی افتاد. من به نوبه خودم از مردم ایالات متحده عذرخواهی میکنم. درسته که مستقیما دخالت نداشتیم ما در این رابطه، ولی به عنوان یک ایرانی پوزش میخوام، از اون 52 نفر هم پوزش میخوام و امیدوارم که ملت ایران و ملت آمریکا بتونن در کنار هم در کره خاکی خوب زندگی بکنن، سعادتمند باشن. به هر حال نمیشه، ما هممون توی کره داریم زندگی میکنیم، زیر یک چتر آسمانی زندگی میکنیم. این قراره که هر کی بیاد یه سفارتی رو اشغال بکنه بعد گروگانگیری بکنه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. متاسفانه همین 30 سال پیش این اتفاق افتاد، ما ایرانی ها رو بیچاره کرد، یعنی در عمل بیچاره شدیم نه در حرف و حدیث. ببین بدترین شکل ممکن اتفاق افتاد که نیاز نبود به این، یه سری افرادی سر خود من اگه همچین حرکتی کردن و باعث شدن که زندگی ایرانی که ایرانی 7000 سال تمدن بره به جای به تحقرهایی که واقعا متاسفانه در لیاقت ما نبود و این اتفاق افتاد و باعث بانیش هم همین اشغال سفارت و گروگان گرفتن 52 آمریکایی بود و بسیار تاثیر منفی در اقتصاد کشور ما گذاشته و همین هم ادامه داره. همین الانش هم داریم ما زیانش رو میدیم، همین الانش هم اگر نخوایم تعامل کنیم با آمریکا و با کشورهای غربی متاسفانه ادامه خواهد داشت و زیان پشت سر زیان و دودش هم چشم ملت ایران داره میره، دودش چشم سردم داره حساب نظام نمیده. اونا جاشون خوشه، قلم کاغذ پول همه چی دستشون، راحت زندگی میکنن و ملت کارگر و کارمند و بیچاره ایرانی هستش که داره چشماشو میماله. که
مثل اینکه ارتباط ما با علی در ایران قطع شده. من سازاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو با شما منوچهر و خانم ملیکا ادامه میدیم تا بتونیم که دوباره با علی در ایران ارتباطمون رو برقرار کنیم.
من میخواستم که یه نکته رو داوری کنم به صحبتهای علی آقا، اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم که من فکر میکنم همون موقع هم آقای خمینی به این مسئله، به اشتباه بودن این مسئله پی برد که تئوریسین‌هایی که اطرافش بودن این مسئله رو براش شکافتن که این حرکت گرفتن سفارت و یه دروگروان گرفتن کار خوب نیست. بعد از چند روز به این بهانه که من آدم انسان دوستی هستم، سیاه‌پوستایی که در اون سفارت بودن و خانمایی که اونجا کار میکردن رو آزاد کرد که محبوبیتی در بین مردم جهان و مردم آمریکا ایجاد کنه. اومد این حرکت ها رو کرد که خانوما و سیاه‌پوستا رو آزاد کرد که وجهی در بین اونا به دست بیاره. متشکرم.
سپاسگزارم. نظر منوچهر رو میشنیدیم. ارتباط ما با علی در ایران دو مرتبه برقرار شد. علی در غیاب شما، منوچهر در ادامه صحبت‌های شما نظریات خودش رو بیان کرد و در اینجا دنباله صحبت‌های شما رو میشنویم. بفرمایید.
بحث اقتصادی که همونجور که عرض کردم مثلا مشکلات بسیار سنگین و غیر قابل جبران اتفاق افتاد بعد از این داستان اشغال سفارت که همین الانش هم باز داریم زیانش رو میدیم. متاسفانه دستن در کارهای دولت یا نظام یه مقدار نمیدونم دنبال چی هستن، دنبال چه کیسی هستن، چه کار میخوان بکنن، چرا دارن سرکشی میکنن نسبت به این قدم ایجاد روابط با آمریکا. من نمیخوام باید این بحث بشم، اما این که ملت ایران تاوان بسیار سنگینی رو در خصوص اقتصاد، امنیت، هویت، اعتبار بین المللی عدت داد که فکر میکنم 500 سال اگر بخوان زحمت بکشن اون اعتبار رو به دست نخواهیم آورد. اما یک اصلی هست، انسان ممکنه خطا بکنه. من به نوبه خودم میگم ما در رابطه با این قضیه خطا کردیم، تاوانش هم داریم، تاوانش هم بسیار سنگین بود. شوخی نیست، 644 روز 52 انسان گروگان بگیرید نگه دارید، بعد چه اتفاقاتی در اون بر آب بیفته، چه اتفاقاتی داخل کشور بیفته و این باعث بشه که دنیا متنفر منزجر بشه از ایرانی. نمیگن که 10 نفر اومدن دانشجویان خط امام بودن، میگن ایرانی بوده و بعد از اون اعتبار ما رفت زیر سوال. اومدن انگشت نگاری هم کردن، اومدن به نوعی ما رو منزوی کردن در دنیا. متاسفانه هنوز هم ادامه داره. امیدوارم که یک روزی دولتمندان ما، مسئولین نظام بیدار بشن، دست بردارن از این حرکتشون، بیان دوستی رو، مودت رو، نمیدونم زندگی رو با بقیه ملت آمریکا، با بقیه ملت دنیا با هم زندگی بکنن، دست بردارن از این حرکت‌هایی که تنش‌زا هست. امیدوارم که با دوستی با ملت آمریکا، دوستی با تمام ملت‌ها، باعث بشه ما اون هویت 7000 سالمون رو برگردونیم بهمون، بتونیم زندگی بکنیم.
سپاسگزارم. سخنان علی رو میشنیدیم. ارتباط با متاسفانه با خانم ملیکا قطع شده. تلاش میکنیم که با ایشون باز دو مرتبه ارتباط رو برقرار بکنیم. تا تماس ما با خانم ملیکا برقرار بشه، این سوال رو من از شما منوچهر و همینطور از علی میپرسم. گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی، اشغال سفارت آمریکا در ایران در 13 آبان ماه سال 1358 چه تأثیری رو در مناسبات خارجی ایران، در روابط خارجی و بین المللی ایران بر جای گذاشت؟ منوچهر با شما شروع میکنیم، بفرمید.
حتما اطلاع دارید که ما در گذشته احترام خاصی در شؤونات اجتماعی بین تمام کشورها داشتیم و احترام خاصی برامون قائل بودن. حالا نمیگیم دانشمند بودیم یا فلان، ولی یه کارایی نمیکردیم که مورد نفرت مردم یا دولت کشورهای خارجی باشه. بعد از این جریان ارتباط ما با خارجیان، برخورد خارجیان با ما خیلی بد شد، به طوری که به اون دیدی که قبل از انقلاب به ما نگاه میکردن، بعد از انقلاب، بعد از گروگانگیری مخصوصا، دیگه به ما نگاه نکردن و با بی‌احترامی و به عنوان، میگم که من هیچ وقت نمیدونستم کلمه ریسیست یعنی چه، ولی وقتی اومدم خارج از ایران متوجه شدم که چقدر بی‌ارزشم و برخورد ریسیستانه با من میشه، با من میشه. چرا؟ چون اون عملی که 30 سال پیش گروگانگیری سفارت، اشغال سفارت آمریکا، باعث شده بود که ارزش اجتماعی ما در جهان بیا پایین و دیگه احترامی برای ما قائل نبودن. الان بعد از چندین سال که متوجه شدیم که اون عمل زشت بوده، رفته رفته و این حرکتی که جنبش سبز انجام داد در داخل و بیرون، مردم دنیا متوجه شدن که مردم ایران از دولت ایران جدا هستند و فکر میکنم آمریکا هم متوجه این مسئله شده.
به پایان برنامه میرسید. از هر سه شما، از خانم ملیکا، از علی، از منوچهر، از هر سه شما سپاسگزارم که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. شما شنوندگان عزیز، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 41 13. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من ژان خاکزاد تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنم و در انتظار پیام های شما هستیم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟
فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
بله دوستان، اگر با ما بمانید هیچگاه بی خبر نمیمانید. صدای شما، صدای فرداست رو میشنیدید که کاری بود همچون همیشه از جان خاکزاد، امروز در معیت شیما دیگر همکارمان. و اما تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما همسریانی.com، همسریانی.com که این گونه هچ میشود، اچ مثل هندی جان، ای مثل آبادان، ام مریوان، اس سراوان، ای آبادان، آر رودبار، آی ایران شهر، ای آبادان، ان نهاوند و وای یست. یادآوری میکنم که راست ساعت 20 یعنی تا چند ثانیه دیگر در پایان این مجله شامگاهی همکارم هانا کاویانی تازه ترین خبرها را به آگاهیتان میرساند. همراه ما باشید و شب خوشی را براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.